بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان و سپاسگزاری میکنم از تشریف فرمایی ایشان. جلسه ما با آیات مبارکه قرآن متبرک شد. البته آیات قرآن برای همه گاه و همه جا نیکو هستند، اما مناسبت این بار مناسبت تراژیک و دردناکی بود و هست، چنان که همه خبر داریم و خبر دارید. متاسفانه در دو مسجد از مساجد نیوزیلند فردی که پر از کینه و پر از نفرت و پر از سبوعیت بود، متاسفانه به نمازگزاران و عابدان وحشیانه حمله بود. 50 نفر قربانی شدند و خانواده های اونها، دوستانشون، همه مسلمانان، همه آدمیان به عزا نشستند. کشته شدگان هم نوعان ما و هم کیشان ما بودند. ما گرچه که برای اونها اسفناکیم، اما می دانیم که چنین مرگی مرگ مبارکی است. من اطمینان دارم که خداوند با لبخند آغوش باز خود رو برای پذیرفتن این مهمانان تازه از اون معابد و مساجد آماده کرده است. آنها در پناه و در جوار رحمت حق آرمیده اند، اما ما اینو هزار سوال، هزار مشکل و هزار درد که در جان ما جوانه میزند، روح ما رو میخلد و میآزارد، از خود میپرسیم چرا آدمیان به اینجا رسیده اند. دورانی که دوران تمدن بشریت نامیده میشود، چرا همچنان ما شاهد ظهورات توحشیم و چراست که آدمیان هنوز ارزش جان یکدیگر رو نمیدانند و حرمت نمینهند؟ چه دستهایی پشت این نفرت پراکنی هاست؟ چه سوء تربیت هایی موجب این وحشیگری هاست؟ چه باید کرد تا تکرار نشوند؟ از کودکی و کوچکی چه چیزهایی رو باید آموزش داد؟ ذهنها رو چگونه باید پرورد؟ چگونه باید آبیاری کرد تا این گیاهان خاردار و زهرآلود در گلستان بشریت نروید؟ جنایت جنایت است، همیشه بد است، همیشه فجیع است، علل خصوص وقتی که در حرم امن خدا اتفاق بیفتد. معابد، مساجد، کلیساها همه حرمهای امن خداوندند. تجاوز به این حرمها گناهش چند صد باره است. به خدا باید پناه برد وقتی که کسانی از این امنیت سوء استفاده میکنند، کسانی که در کمال آرامش با خدای خودشون نجوا میکنن، مناجات میکنن، عبادت میکنن، نیایش میکنن، ناگهان مورد هجوم حیوان صفتی قرار میگیرند، از زشت‌ترین صحنه‌هایی است که بشریت میتواند به چشم ببیند. به همین سبب هم با همه توان باید کوشید که مبادا چنین اتفاقاتی تکرار شود یا همگیر شود یا قبحش ریخته شود که اون مصیبت اعظمی است. به روح این درگذشتگان درود می‌فرستیم. برای اونها از خداوند رحمت و رضوان می‌خواهیم. برای خودمون هم بیداری می‌طلبیم و امیدواریم که چه از اون حیث که هم کیشیم، چه از اون نیست که امنوعیم، همه به کمک یکدیگر بشتابیم، نفرت‌ها رو، عوامل نفرت‌زا رو دفع کنیم، طرد کنیم و دل جانمون رو با باران شفقت آبیاری کنیم. این مقدمه نسبتاً تلخ رو فرو می‌گذاریم و عبور می‌کنیم. ما چند روز آینده عید نوروز رو داریم، سال نو خورشیدی. من به همه دوستان ایرانیان تبریک میگم، آرزو می‌کنم که تولدی نو برای همه ما باشه. انشالله که ریشه های نفرت بخشکه، جوانه‌های دوستی و شفقت سبز بشه، دلها به یکدیگر نزدیکتر بشه، مردم ما هم در وطن انشاءالله روی شادی و خوشبختی ببینند و سال آتیشون از سال گذشته بهتر باشه. خجسته باش بنده رو بپذیرید. دو مقدمه گفتیم و اکنون وارد اصل ماجرا بشویم، انجیل و قرآن. دو نوبت هست که در این زمینه سخن میگویم و سخنان بسیار همچنان باقی مانده است. بالاخره ما از دو کتاب سخن میگوییم که تاریخ ساز بودند. به تعبیر یکی از بزرگان انجیل شناس آمریکایی، مهمترین کتاب در تاریخ تمدن غربی انجیل بوده است و به همین قیاس میتوان گفت که در تاریخ تمدن اسلامی هم مهمترین کتاب قرآن بوده، بیش از هر کتاب دیگری مورد مطالعه و تفسیر قرار گرفته و یک تنه، یک کتاب، یک تمدن رو فراهم آورده است. بعضی ها گفتن که تمدن اسلامی تمدن کتاب است، تمدن نص است و عالمان دینی و مسلمانان حول این نص، این کتاب طواف کرده اند و روز به روز بر فهمشون از او افزوده اند، گاه نزدیک شده اند، گاه دور شده اند، اما ادبیاتی که فراهم آورده اند چندان حجیم است که به احصا در نمی آید. بعضی هم البته از بر سبیل انتقاد گفتند که سایه این کتاب چنان بر مسلمانان سنگین بوده است که به آنها اجازه نظر کردن بیرون از این اتاق رو، بیرون از این فضا رو نداده است و همه بحث و گفتگوهای مسلمان ها در حول این کتاب رخ داده است. کمتر توانستند که فی المثل به طبیعت بپردازند، به آسمان بپردازند، علوم دیگر رو همپای علوم دینی پدید بیاورند و یک تمدن و فرهنگ متوازنی بسازند. یک طرف این کفه که کفه علوم دینی و قرآن شناسی و حدیث شناسی و خدا شناسی اینها باشه، بسی سنگین تر است از اون کفه دیگر که طبیعت شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی است. و این البته وظیفه عالمان است و روشن فکران که همواره مواظب باشند عدم توازن ها رو در فرهنگ ها تشخیص بدهند و وقتی که چیزی سنگین شد و طرف مقابل رو لاغر کرد، به فریاد اون لاغرها و نزارها به شتابند و توازن رو دو مرتبه برقرار کنند. باری اهمیت این دو کتاب چندان است که حاجت به تأکید بیشتر نداره. در این نوبت میخواهم عرض کنم که چگونه این دو کتاب، یعنی انجیل و قرآن، تدوین شدند و به صورت کنونی که در خیار ما هستند در آمدند. تاریخ آنها، گذشته آنها، مسیری و منحنی که طی کرده اند تا امروز چه بوده است و این بررسی تاریخی تا کجا میتواند به ما در باب اعتماد پذیری این نسخه ها کمک کند. یعنی بدانیم که با چه متنی، با چه درجه از استواری و اعتبار مواجهیم و مخصوصا وقتی که این دوتا رو با هم مقایسه می کنیم. من داوری خودم رو خواهم کرد، اما اجمالا عرض می کنم که در این داوری یا در این مسابقه به گمان من قرآن نمره بالاتری می آورد و از اعتبار و استواری بیشتری برخوردار است. گو اینکه در همین جا هم سخنانی هست که باید بگویم، اما این داوری نهایی است. از انجیل آغاز میکنیم. قبلا خدمت شما گفته بودم وقتی که قرآن از انجیل سخن میگوید، ما واقعا نمیدانیم که از کدام انجیل سخن میگوید، برای اینکه اونچه که نزد مسیحیان است اناجیل است، اون چه که نزد مسیحیان است یک کتاب است که درست است یک جلده و به من نام نیو تستمنت، عهد جدید، خوانده می شود، اما متضمن 27 کتاب است و این 27 کتاب همه مقدسند، همه در کنار یکدیگر ارزش مساوی دارند و مسیحیان به همه اینها استناد میکنن. البته اون چهار کتاب که به طور خصوصی گاسپل نامیده میشوند، شرح و گزارش مؤمنانه زندگی عیسی و کلمات ایشانند. بقیه از آن دیگرانند، از پولس است و یوحنا و دیگران. اما آباء کلیسا در همون قرون اولیه به این داوری و این تصمیم رسیدند که اونها هم همپا و همتای چهار انجیلند، ولذا همه اینها رو در یک کتاب قرار دادن و به همه به طور یکسان استناد و اعتماد می کنن. اما اینکه وقتی قرآن می گوید ما به عیسی انجیل رو دادیم یا بر او انجیل رو نازل کردیم، از آیات مبهمه قرآن است که هنوز تفسیر روشنی برای او ما نداریم. انجیل یک کتاب نبوده است، عیسی هم که با خود کتابی نیاورده بود. این کتاب ها پس از مرگ او یا به صلیب رفتن او با چند دهه فاصله از تاریخ حیات او نوشته شد، ولذا کدام انجیل بود که به عیسی داده شد؟ با همه این احوال، این سوال رو که پشت سر بگذاریم چون جواب روشنی برای او نداریم، اما اونچه که تحت عنوان انجیل یا اناجیل خوانده می شود، اینها تقریبا 50 سال بعد از بر صلیب رفتن به دار آویخته شدن عیسی پدید آمدند. هیچ کدام اینها در زمان خود عیسی علیه السلام نوشته نشدند. هیچ کدام اینها توسط حواریون عیسی علیه السلام نوشته نشدند. بسیاری از این مشاهد و مناظری که در انجیل هست، شاهدانش حواریون بلافصل عیسی علیه السلام نبودند. مثلا قصه بردار رفتن عیسی که از مهمترین حوادث زندگی عیسی است و از مهمترین قطعه های و دکترین های عیسویت است که بر مبنای او بسی چیزها رو استوار می کنند، این رو هیچ یک از شاگردان و حواریون عیسی شاهد نبودند، چون اونها همه ترسیده بودند و همه فرار کردند، همه گریختند و عیسی رو تنها گذاشتند، برای اینکه وحشتی و رعبی حاکم شده بود که میگرفتند، دستگیر میکردند، حتی بعضی ها انکار کردند. همون یهودای اسخریوطی، اینها انکار کردند که ما، ببخشید، حواری دیگری، که ما عیسی رو نمیشناسیم، ما حواریون او نبوده ایم. پس چه کسانی شاهدان ماجرای به دار آویخته شدن عیسی بودند؟ اینا کیا بودند که اینا رو نقل کردند؟ بعد هم میدانید در گذشته اسم فامیل که وجود نداشت، یعنی وقتی که گفته میشود جان، وقتی گفته میشود یوحنا، ما درستی نمیدونیم کدوم یوحنا. یکی از اساتید انجیل شناسی میگفت که من در کلاس خودم یکی از سوالات غلط افکنی که گاه از شاگردانم میکنم به صورت یک کویز، میگم که بگید که فامیلی یا اسم دوم پولس چه بود. گفت چیزهای مختلف شاگردا برام مینویسن، ولی بعدن بهشون میگم که ببینید در اون زمان اصلا اسم فامیلی رسم نبود، این همین اسمش پولس بود، اون که جان بود جان بود، اون که متیو بود متیو بود. به همین دلیل هم شما میبینید توی انجیل مثلا چند تا مری هست. گاهی تمیز اینها از یکدیگر مشکله، اینا فامیلی نداشتن، اینا فرزند فلان فرزند فلان نداشتن، این مری که اینجا میاد و مری که اونجا میاد، اینا رو به قرائن باید دریافت که کیان، گاهی هم قاطی میشه. همونطور که در خود کتاب انجیل یک بخش رؤیای یوحنا هست که کتاب آخرین از 27 کتاب انجیل است، معلوم نیست کدوم یوحناست، همون یوحناست که یک گاسپل داره، یک انجیل داره، یا یک یوحنای دیگری است. یعنی در این زمینه ها هم ابهامات و تاریکی ها و سوالاتی وجود داره. باری چنان که همه می دانیم، حضرت عیسی به زبان آرامی که یک زبان است نسبتاً نزدیک به زبان عربی سخن می گفتیشون. اما کسانی که انجیل ها را نوشتند، به دلیل اینکه در یک محیط یونانی یا یونانی زبان زندگی می کردن، اینها انجیل ها رو همه به زبان یونانی نوشتن. لذا در حقیقت از همون ابتدا که انجیل به قلم آمد و روی کاغذها ثبت شد، حالت ترجمه داشت، یعنی عین سخنان عیسی علیه السلام نبود. و به همین سبب از همین جا قصه آغاز می شود که تفاوتی رو بین قرآن و انجیل ها نشان می دهد. در قرآن ما با خود متن و عین کلماتی که به پیامبر علیه السلام وحی شده روبرو هستیم. نه ایشون اونها رو عوض کردن و نه کسی اونها رو ترجمه کرد. اصلا ترجمه قرآن تا چند قرن بعد از ظهور پیامبر اسلام محل اعتراض بود. پاره از مسلمان ها ترجمه رو حرام می دونستن، پاره جایز نمی دانستن، به دلیل اینکه می گفتن همیشه در ترجمه چیزی از دست می رود، باید عین کلام رو، عین اونچه که از طریق وحی به پیامبر رسیده حفظ کرد. ولی در اناجیل این اتفاق نیفتاد و از همون ابتدا زبان یونانی بود که زبان اصلی انجیل ها قرار گرفت. بعدها البته این ترجمه شد، وقتی که به روم رفت و روم مسیحی شد، زبان لاتین زبان اول مسیحیان قرار گرفت. تا قرنها در کلیساها انجیل رو به لاتینی میخوندن. لاتین یک زبان مقدس بود و در واقع مردم چندان در نمیافتن، مردم عامی، تقریبا شبیه قرآن خواندن به عربی برای ما غیر عرب ها. و حتما کشیش ها و روحانیان باید اون رو برای مردم ترجمه می کردن. از قرن 16 هم بود که ترجمه انجیل به زبانهای محلی آغاز شد، یعنی لوتر این رو ترجمه کرد به آلمانی، یک تیندالنامی ترجمه کرد اون رو به زبان انگلیسی و رفته رفته مردم توانستند که خودشان انجیل رو مطالعه کنند. و الا قبل از او یا گریک بود و یونانی بود و یا بیشتر از یونانی لاتین بود که در اختیار همگان قرار می گرفت. باری اولین اتفاقی که افتاد این بود که سخنان عیسی اونچه که پنداشته می شد، نقل شده بود که گویا عیسی در فلان حادثه، در فلان راه که می رفته با شاگردانش چنین گفته، اینها حتی به زبان خود عیسی نه تنها کلمه به کلمه نوشته نشد، بلکه نقل به معنا شد، اون هم به زبان دیگری که عبارت باشه از زبان یونانی، و روی کاغذ آمد. اولین نسخه‌هایی از این زبان یونانی که باقی ماند تقریبا متعلق به اوائل قرن دوم است. اما همین اوائل قرن دوم، یعنی نسخه هایی که نوشته شد مارک و متیو و لوک و جان، اینها هم نسخه های اصلیشون فعلا باقی نمانده. کپی ها و نسخه هایی که از روی اینها صورت گرفته که متعلق به یکی دو قرن بعد است، الان که ما زندگی میکنیم اون نسخه ها فعلا در اختیار است. شما توجه کنید که چه اتفاقی افتاده. فقط برای اینکه این اتفاق رو خوب مجسم کنید نزد خودتون، در اوائل قرن 18 هم در انگلستان یه آقای به نام جان میل، احتمالاً نمیدونم از اقوام جان استیوارت میل مشهور قرن 19 همی فیلسوف انگلیسی بوده یا نه، به هر حال یه قرن جلوتر از او بوده. ایشان کوشید که انجیلی چاپ بکنه، چاپ آمده بود و صنعت چاپ دیگه رایج شده بود، کوشید که انجیل رو به چاپ برسونه با تمام نسخه بدلها. میتوان گفت چنان که موزه ها نشان میدن و متخصصین آوردن که حدود 5700 نسخه انجیل وجود داشت، نسخه خطی انجیل. ایشان 100 نسخه خطی انجیل رو جمع آوری کرد و کوشید که از همه اینها یک انجیل منقح بیرون بده همراه با نسخه بدلها. یعنی بگوید که در انجیل اولی این آیه این چنین نوشته شده، در دومی این چنین، در سومی، و بعد از دل اینها یه نسخه واحدی رو بیرون بیاره. متاسفانه نتوانست. میدونید چرا؟ برای اینکه از در همین 100 انجیل نزدیک 30,000 اختلاف نسخه وجود داشت، و این وقتی که اینها رو همه رو ردیف کرد و بر کاغذ آورد و چاپ کرد، مورد اعتراض قرار گرفت. گفتن که تو میخواستی طعنه‌ای و لطمه‌ای به انجیل بزنی. البته قصد او این نبود. منتها این رو باید بگیم که این 30,000 اختلاف واقعا بیشترش اختلافات غیر مهم بود. یعنی گاهی از بیسوادی نسخه نویسان بود، گاهی از بی‌حوصلگیشون، گاهی از فراموشی، گاهی از روی نسخه دیگری می نوشتن، مثلا کلمه جا افتاده بود، یا بعضی ها بیسواد بودن، مثلا بالا به زبان خود رو بگیم سات و سین نوشته بودن، سین و سات نوشته بودن. اما از اینها که بگذریم، خطاهای مهمی هم در اینجا وجود داشت، و این خطاهای مهم رفته رفته مورد توجه قرار گرفت. یعنی معلوم شد که در طول این استنساخی که از نسخه های انجیل به عمل آمده، در قرون مختلف و بر حسب نوع سواد نویسنده و نسخه نویس، اختلافاتی پدید آمده است، و این اختلافات گاهی مهم است، یعنی تأثیر قوی در اعتقاد دینی دارد، گاهی هم مهم نیست، اما به هر حال به اعتبار این اناجیل لطمه میزنه. غرض من این بود که این نسخه های خیلی متنوع و متعدد که یکی از روی دیگری همطور نوشته شده، یکی آمده خطای دیگری رو تصحیح کنه، خودش خطا کرده، یکی در این نقطه یک انجیلی رو استنساخ کرده، این رفته به شهر دیگری در اونجا از روی او نوشتن، همینطور این تفاوت‌ها پدید آمده و ماندگار شده. گاهی هم که اتفاقات مهمتر از این رخ داده، کسانی واقعا چیزهایی رو وارد انجیل کردن، یعنی یک جور تئولوژی، یعنی کلام مسیحی اینجا در تعامل و تفاعلی با متن انجیل قرار گرفته. ببینید مثال بسیار مهمش آیه است در انجیل جان. میتونید در 3 انجیل دیگر که سیناپتیک گاسپلز بهشون میگن، یعنی انجیل های مشابه یکدیگر که گویی از روی همدیگه نوشته شدن، غیر از انجیل یوحنا اون 3 انجیل دیگه، اصلا بحث این که عیسی خداست یا این یا تثلیث یا ستاخ، اصلا این خبرها نیست. این قصه ها از انجیل جان، انجیل یوحنا آغاز شد، و انجیل یوحنا نسبت به اناجیل دیگه متأخرتر است، یعنی پس از اونها نوشته شده است. یه آیه نسبتا مهم وجود داره در این انجیل که تقریبا مفادش همون سه خدایی یا تثلیث است. حالا من سه خدایی هم که میگم این تعبیر درست نیست، اما باید بعداً درباره این سخن بگیم که یکی از موارد مقایسه و مقابله قرآن و انجیل همین قصه است که قرآن به مسیحیان نسبت میدهد که شما قائل به سه خدا هستید و الله رو یکی از اون سه تا میدونید. اناجیل گویا جور دیگری میگن. مسیحیان امروز، من یادم در یک سمیناری بودیم، دیالوگ اسلام و مسیحیت، و یکی از همان روحانیون از من میپرسید، گفت قرآن میگوید که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کافرند اونها که میگویند خدا یکی از اون سه تاست. گفت ما اینو نمیگیم. اگه معلوم بشه که ما اینو نمیگیم، بازم به ما میگید کافرید، چون قرآن میگه کافرند اونها که میگویند خدا یکی از اون سه تاست. گفت ما اینو نمیگیم، یا دستگم بیشتر ما این رو نمیگیم، شاید یک کسانی بودن این چنین میگفتن. من این رو بعدا انشاءالله بیشتر بهش میرسم، مثلا قصه تثلیث از کی وارد مسیحیت شد، چقدر پشتوانه انجیلی داره و در کریستولوژی، یعنی در مسیح شناسی، چه نقشی داره. اما آیه‌ای که شاید از همه مهمتر است و در انجیل یوحنا پیدا میشود، در اونجا چیزیست، آیه 7 اگه یادم درست باشه، که چیزی شبیه تسلیس، ولی کلمه ترینیتی اصلاً نیست در اونجا. دو قرن بعد توسط یکی از آباء کلیسا به نام ترتولیان وضع شد و دیگه مورد استفاده و استعمال قرار گرفت. باری این آیه اراسموس رو شاید شنیده باشید، نامش رو. اراسموس یکی از هیومانیست ها، انسانگرایان بسیار مشهور قرن 16 اروپاست، کسی که با لوتر هم عصر بود. لوتر در آلمان بود و ایشون در هلند بود و مکاتباتی با یکدیگر داشتن. بر سر اصلاح کلیسا با هم اختلافشون شد. اراسموس آدم نرمخوی بود، برخلاف لوتر که آدم درشتخوی درشتگوی بود، و دعوت کرد لوتر رو که با نرمی به اصلاح کلیسا بپردازد تا کلیسا ویران نشود، از درون نپاشد، ایمان مردم زایل نشود. ولی لوتر خب با همون طبع درشتی که داشت به جنگ کلیسا رفت و از قضا بختیار او شد و موفق شد. میتوانست که مثل بسیاری از کسان دیگری که هوس اصلاح در سر داشتن توسط کلیسا به آتش سوزانده شوند و کباب شوند. او با پناه بردن به شاهزادگان آلمانی از شر کلیسا رهایی پیدا کرد و سخنش البته گیرا شد و مؤثر افتاد. باری اختلاف نظر بین آقای اراسموس و لوتر بالا گرفت. نامه هاشون هست الان و لوتر نهایتاً هم با درشتی بسیار و عتاب فراوان اراسموس رو از خودش راند و رویه او رو تخطئه کرد. این اراسموس طبع اسکالر داشت، این آدم متتبع محقق بود. یکی از کارهای مهمی که کرد این بود که تعداد زیادی از انجیل‌های یونانی رو به زبان یونانی رو کنار هم نهاد و از دل اونها یک انجیل یونانی واحدی رو به طبع رساند. گفتند که کلیسا به او اعتراض کرد، گفت اون آیه مربوط به تسلیس در انجیل یوحنا، در این انجیلی که آقای اراسموس به چاپ رسونده بود، نبود. به او گفتند که چرا این نیست، گفت هیچ کدوم از انجیل‌های گریک این رو ندارن. کلیسا به او گفتند ولی خب این جزء دکترین‌های اصلی الهیات مسیحی است، این رو باید بگنجونید درش. ایشون هم گفت شما یک انجیل یونانی به من نشون بدید که این آیه رو داشته باشه تا منم بگنجونم. اونا هم رفتن یک انجیل درست کردن که اون آیه توش بود، دادن به ایشون، گفتن حالا این رو بگنجان. در انجیل‌های لاتینی الان دیگه این آیه همه وجود داره. در اون انجیل ترجمه کینگ جیمز که یکی از معتبرترین ترجمه هاست، قبل از این ترجمه نیو اینترنشنال ورژن که الان در دسترس است، این آیه آمده است و الان همه این آیه رو جزو انجیل می دانن. ولی حقیقت این است که در ترجمه های یونانی اولیه ظاهرن آیه وجود نداشته است. بعداً در ترجمه های لاتین اینها وارد شد و البته به تبع او در ترجمه های عربی، سیریاک و کپتیک، قبطی و همه این زبان های دیگه. غرض من این است که این اتفاقات هم افتاده است. یک مورد هم همون داستانی بود که اون نوبت براتون گفتم، قصه ای که مسلماً در انجیل نبوده و اکنون در انجیل وارد شده، از قرن دهم وارد انجیل شده. همون قصه ای که زن خطاکاری رو آورده بودند برای اینکه سنگسار کنن، عیسی در یک دوشاخه بیرحمی قرار گرفته بود. اگر میگفت که سنگسار نکنید، میگفتن خلاف حکم تورات است. اگر میگفت سنگسار بکنید، که میگفتن خلاف رحمت و عشق و مودتی است که تو آوردی. یک جهش قهرمانانه کرد در اینجا عیسی و یک سخن زیرکانه گفت. گفت هر کس گناه نکرده سنگ بردارد و این زن رو سنگسار کنه. همه یکی، البته هم نگفت، نوشت روی زمین و از همینجا قیاس گرفتن که احتمالاً عیسی سواد نوشتن هم داشت و یکی یکی سنگ‌ها رو از دستشون انداختند و رفتن. هیچ کس نماند. عیسی به اون زن گفت دیدی که کسی نیست که تو رو محکوم کنه، منم محکومت نمی کنم، برو فی امان الله. و اون زن هم رفت. این داستان تا قرن دهم تو اناجیل وجود نداشته. گویا که یک نسخه نویسی که این داستان رو میدونسته، خوشش می اومده. احتمال هم می داده که این با مشی و مرام حضرت عیسی مناسبت داره. یعنی اگر عیسی بود شاید چنین کاری می کرد. لذا خوب است که این رو به او نسبت بدهیم. وقتی که نسخه نویسی می کرده در حاشیه اون نسخه این رو نوشته. بعدن این حاشیه وارد متن شده. یعنی توی نسخه نویسی های بعد. اتفاقی که برای انجیل افتاده یه وقتی من فکر می کردم از یه جهاتی خیلی شبیه کتب حدیثی ماست. خب این کتب احادیث ما بسیار احادیث عجیب و غریب درش هست و خیلی هاش هم از جنس کراماتی است، حکایاتی است که یه عده‌ای فکر می‌کردن اگه اینها رو ما نسبت بدیم به پیغمبر، نسبت بدیم به ائمه، کار خوبی کردیم. چون اینا که بد نیست که، تازه شأن و مقام اونها رو بالاتر میبره، تازه ایمان و اعتقاد مردم رو در حق اونها محکمتر میکنه. لذا چه بهتر معجزه بسازیم، کرامت درست کنیم و نه فقط در رابطه با پیامبر و ائمه، در رابطه با مرشدها و مشایخ صوفیه هم همین کارا رو کردن. اصلا یه ژانری به وجود آمد که متضمن این گونه کرامت تراشی ها بود. و این یکی. دوم هم این که یادمون باشه برای عموم مردم مرز خیلی قاطعی بین افسانه و تاریخ وجود نداره. فقط وقتی که شما اهل تحلیلید و یک مورخ به معنای دقیق کلمه، سختگیر و فکت شناس هستید، البته میکوشید که بو رو از ماس بکشید و واقعا بین افسانه و تاریخ فرق بذارید. ولی در بسیاری از نوشته های تاریخ گذشته، همین تاریخ اسلام خودمون، این مرز اصلا رعایت نشده و تقریبا مورخان، مؤمنان، معتقدان در مرز میان خیال و واقعیت زندگی می کردن. تاریخ نویسیشون هم یک چیزیست از جنس واقعیت و خیال که رفته رفته مورد اعتقاد قرار گرفته. جهانی در اثر این نراتیو، این گفتمانها ساخته شده، جهانهایی که مردم باورمند و مؤمن در اون جهانها زندگی می کردن و بسیاری از تخیلات خودشون رو عین واقعیت می پنداشتن. من نوبت گذشته ذکر کردم براتون که مطابق یکی از انجیل ها وقتی که عیسی رو بردار زدن و عیسی آخرین نفس ها رو کشید و به خداوند گفت خدا یا جان خودم رو به دستان تو می سپارم و جان سپرد، ناگهان فضا تیره و تار شد. اتفاقاتی افتاد در معبد یهودیان، پرده ها پاره شد، چنین شد، چنان شد. و از همه مهمتر این که مرده ها، قدیسین دوران های گذشته از خاک بیرون اومدن، زنده شدن و وسط شهرها روانه شدن. خب ببینید، این نمیتونه پاره از تاریخ باشه. این یه افسانه است، یه تخیلی است که رفته رفته شکل واقعیت به خودش پذیرفته و دیگه همچنان نقل میشود و لابد مورد باور دیگران قرار میگیره. عین این ماجراها توی روایت های مثلا معجزاتی که از پیامبر نقل کردن که دشمنان یا کافران آمدن پیش ایشون، که یکی از روحانیون بر منبر میگفت، من میشنیدم، من خودم اینو توی جایی نخوندم، ولی لابد هم یه جایی خونده بود یا خودش بافته بود که بعدها توی یه کتابی وارد بشه، مثل خیلی چیزایی که وارد شده و ابتدا جز بافندگی های اون بافندگان بوده. میگفت آمدن بهش پیامبر رو گفتن که خب ثابت کن که تو پیامبری. گفت چیها کنم براتون؟ گفت بگو اون درختی که مثلا یه 200 متر اون طرفه را بیفته بیاد پیش شما. گفت خیلی خوب. خطاب کرد پیامبر رو، صدا زد، اون درخت را کشید، اومد تا نزدیک پیامبر. گفت قبول کردین؟ گفتن نه. شما بگو حالا بره سر جاش. ایشون به این درخت گفت برو سر جات. اون رفت. بعد گفت تموم شد قبول؟ گفتن نه. بگو نصفش بیاد پیش شما، نصفش سر جاش بمونه. نصفش اومد. بعد گفتن بگو نصف دیگش بیاد. بعد گفتن بگو تمام برگاش بریزه. بعد دوباره گفتن بگو تمام برگاش سبز بشه. از این یاوه ها ممکنه چهار نفرم این چیزا رو قبول کنن، اما باید بپذیریم در تاریخ ادیان این گونه کرامت تراشی ها که متاسفانه مورد باور بعضی ها هم قرار می گرفته وجود داشته. کتاب هایی داریم که این چیزا توش نوشته شده، منابری داریم دیگه، ما الان به چشم خودمون شاهدیم که بر روی اون منابر این سخنان گفته می شود و کسی هم اعتراض نمی کنه به دیگه امواج هم که اونها رو به همه جای عالم میبرن. من خدمت شما گفتم یکی از تمایزهای انجیل و قرآن این است، در قرآن هیچ معجزه ای از پیامبر نقل نشده است که پیامبر بگوید که اینها اعجاز من است، یا وحی جبرئیل فی المثل بیان کند که پیامبر چنین کرد، مطلقا هم چیزی وجود نداره. اما در انجیل تا بخواید معجزات عیسی است، از این شهر به اون شهر رفت، روی آب راه رفت، غذا داد، غذا به اندازه 3 تا یا 7 تا نون داشت، یک مرتبه 2000 نفر رو غذا داد، یا مرده زنده کرد، یا کس مجذوم رو شفا بخشید، مسروع رو شفا بخشید، مجنون رو شفا بخشید و بسی چیزهای نظیر اینها، پر است اناجیل از اینها. ولی در قرآن یک دونه از این معجزات در باب پیامبر نقل نشده است که ایشون چنین کارهای خارق العاده رو کردن. لذا تنها معجزه پیامبر همین قرآن بود، به علاوه ائتلاف و اتحاد بخشیدن قبائل. باری این که مرز واقعیت و خیال اینها با هم در هم میرفت، در تاریخ نویسی هم تأثیر خودش رو میگذاشت. میبینید که اون کسی که نسخه نویس انجیل بوده این کار رو کرده، یعنی یه روایتی رو که شنیده بوده، از جایی به گوشش رسیده بوده، خوشش آمده، کنار نسخه هم نوشته، رفته رفته وارد انجیل شده و دیگه کمتر کسی میتونه تمیز بدهد که این از انجیل هست یا از انجیل نیست. این چنین این کتاب رفته رفته تا دامنه امروز کشیده شده و آمده است. این که این تغییرات تصادفی بوده یا عمدی بوده خیلی محل سوال است، یعنی واقعا نمیتوان گفت که کسانی عمدن دست تصرف بردن، عمدن چیزهایی رو افزودند. اما در این که تغییراتی صورت گرفته حرفی درش نیست. من بیشتر دوست دارم به این نکته بپردازم. البته این رو بگم، در میان مسیحیان امروز کسانی هستن که میگن ورد بای ورد، کلمه به کلمه، آنچه که در انجیل است وحی الهی است، درست شبیه اعتقادی که مسلمانان نسبت به قرآن داره. این اعتقاد من در خود هاروارد وقتی که تدریس میکردم در دیوینیتی اسکول، همون مدرسه الهیات هاروارد، دانشجویانی داشتم که اینا از مسیحیان بسیار غیور بودن. من کلمه متعصب رو به کار نمیبرم، بسیار مؤمن و حقیقتا به من میگفتن و معتقد بودن که انجیل حرف نداره، تمام کلماتش از طریق وحی و الهام و تأیید الهی وارد این کتاب شده و لذا به همه اونچه که آمده باید اعتقاد داشت. اما خب دینشناسان و مورخان دین لزوماً چنین اعتقادی ندارن. بیشتر اونچه هم که من اینجا بیان میکنم از زبان مؤمنان نیست. مؤمنان هیچ شکی ندارن، دنبال تاریخ انجیل هم نمیروند، به این کتاب به صورت یک کتاب هدایت نظر میکنن، قصه هاش رو هم همطور که گفتم که آمیزه ایست از واقعیت و خیال، اینها رو به منزله واقعیت میپذیرند و حتی اکثر معجزه می انگارند یا چیزی از این قبیل، و خودشون رو درگیر این گونه اشکالات و سوال و جواب ها نمی کنند، مثل عامه مؤمنین در همه ادیان. اونچه که ما اینجا بحث میکنیم بحث بیرون دینیست، چه اونچه که در باب انجیل میگیم، چه اون در باب قرآن میگیم، به خود درون اینها کاری نداریم، از بیرون نظر میکنیم. در قرآن چند جا آمده است که این کتاب ها تحریف شده. من بیشتر نظرم به این است، چند جا، 4 جا در قرآن آمده است که خصوصا در باب یهودیان درگیری قرآن، میدونیم بیشتر با یهودیان است، یهودیان هم بیشتر درگیریشون با پیامبر اسلام بود. و نوبت عرض کردم با مسیحیان هم اونا با پیامبر ساختن، هم پیامبر با اونها ساخت، و هم لحن قرآن نسبت به اونها بسیار نرمتر است. اما در نسبت با یهودیان این لحن اصلا نرم نیست، به خشونت و عتاب میکشه. و در مثلا همین سوره جمعه که در نماز جمعه میخونیم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. کسانی که تورات، ببینید بحث انجیل نیست اینجا، یعنی یهودیان، کسانی که تورات به اونها داده شد و اینها حق این کتاب رو رعایت نکردند، چنان که باید به او ایمان نیاوردن و عمل به محتوای او نکردن، مانند چارپاییست، مانند خریست که کتاب بار او کرده باشد. این تصویر از یهودیان در قرآن به دست داده شده، هیچ جا راجع به مسیحیان چنین چیزی نیست. حتی در باب مسیحیان هست که ذالک به انم انهم قسیسین و رهبانن، کشیشهایی در میان اینها هست که وقتی تو آیات خودت رو بر آنها میخوانی، تفیض و اعینهم من الدم، چشمشون از اشک پر میشود، یعنی در مقابل سخنان تو دل نرمی و پذیرایی دارن، ممکنه ایمان نیارن اما عشق میریزن، تحت تأثیر قرار میگیره. اما در باب یهودیان چنین سخن نمیگه. خب در تحریف کتاب یهودیان هم قرآن صریح‌تر است تا در باب انجیل. دو سه جا در قرآن ما داریم که بین پیامبر و یهودیان یا مسیحیان مسئله مورد اختلاف قرار گرفته بود و قرآن میگه که اندهم تورات، تورات رو که دارن، انجیل رو که دارن، بگو وردارن بیارن بخونن تا معلوم بشود که این احکام در تورات هم هست، در انجیل هم هست. نشان میدهد که قرآن تورات و انجیل زمان خودش رو مورد استناد قرار میدهد، از این طریق با مسیحیان و یهودیان محاجه میکنه و به اونها میگوید که من سخن گزاف نمیگم، این احکامی که بیان میکنیم در اونجا هست. این یه نکته. اما در چند جا مخصوصا روحانیان یهود رو طعن میزنه و سرزنش میکنه، میگه شما کاری میکنید که تعبیرش اینه یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمات این کتاب رو تحریف میکنید، از جای خودش بیرون میبرید، یا حرفون کلمه ان موازه. این همون چیزیست که مورد بحث مفسرین اسلامی قرار گرفته و تا امروز هم به نظر من این نزاع حل نشده. گفتم یک مسئله حل نشده این است که قرآن کدام انجیل و کدام تورات رو میگه، برای اینکه تورات غیر از اون 5 تا کتابی که به موسی نازل شد و 10 کتاب دیگه هم داره مال پیامبران دیگه، آیا اونا رو هم منظور داره یا فقط همون کتاب 5 است؟ دومی که انجیل، کدوم انجیل، کدوم کتابی که بر شخص عیسی نازل شده باشه؟ اصل این کتاب ها رو آسمانی و الهی میدونه که در تورات هدایت و نور بود، در انجیل هدایت و نور بود، خب تأیید میکنه اصل این کتاب ها رو. اما در روحانیان یهود علی خصوص طعن میزند، میگه شما تحریف میکنید این کتاب رو. همیشه بحث این بوده که چه تحریفی در این کتاب صورت گرفته، کی این کار رو کرده. اینطوری که تواریخ نشون میدن احتمالاً از زمان پیامبر تا امروز توراتی یا انجیلی که دیگه عوض شده باشه نداریم و قبل از او هر اتفاقی افتاده لابد افتاده، بعداً یا نبوده یا اگرم بوده بسیار اندک بوده، شبیه اون قصه‌ای که گفتم که در مورد داستان حضرت عیسی و اون زن خطاکار. کدوم انجیل رو و کدوم قرآن رو میگه و کدام تحریف به دست روحانیان مسیحی و یهودی در این کتاب ها صورت گرفته که ماندگار شده؟ خب یه عده از مسلمین معتقدن که منظور از تحریف این است که یه حقایقی اون تو غلط نوشته شده، نه اینکه تحریف شده. مثلا در تورات، الان تورات کنونی هست، که سلیمان کافر شد، بت پرستید و برای بتان بخور کرد و در مقابل اونها تعظیم کرد. خب قرآن صریحا میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نشد هیچ وقت. بالاخره یکی از این دوتا درسته و اگر تورات یک کتاب الهیست، لابد این سخن در او به غلط و به دروغ وارد شده است از همه اول. شاید یه عده این چنین معنا میکنن، میگن این که این کتاب ها تحریف شده. یا مثلا در مورد لوط، حضرت لوط، خب یکی از پیامبران زمان حضرت ابراهیم، خب در تورات اگر خونده باشید دیدید دیگه رسما میگوید که فرزند نداشت، چیز دو تا دختر داشت و این دخترها گفتن برای اینکه نسل پدر ما باقی بمانه پدرشون رو مست کردن، لوط رو شراب نوشاندن و خودشون با پدرشون نزدیکی کردن و حامله شدن از پدرشون و نسل لوط ادامه پیدا کرد. خب همچی چیزی تو قرآن نیست و با نزاهتی و طهارتی که قرآن برای پیامبران قائله چنین قصه مطلقا سازگار نیست. یا در تورات هست که خب نوح حالا آدم میگساری بود، زیاد شراب میخورد، همش اون گوشه خیمه افتاده بود و مست بود. دیدم یکی از این مسیحیان در سخنان خودش گفت من اولین باری که متنبه شدم، یک کلیپی پر کرده بود، جوانی بود، داستان انبیا رو که میخوندم به حضرت نوح که رسیدم دیدم که هیزن الکوهولیک من، یه این که نمیشه که. بعد پیش روحانیان رفتم سوال کردم و عاقبت ظاهرا جواب خوبی هم از اونها نشنیده بود و به اعتراف خودش دینش رو عوض کرده بود. از این قبیل چیزا زیاده. یا مثلا اینا رو مسلمان ها میگن، یا فرض کنید که خب در قرآن هست که در انجیل و در تورات بشارت به آمدن پیامبر بوده، خب الان که نیست. شما اینجا دو جور میتونید نتیجه بگیرید، یکی این که بگید قرآن درست نمیگه، یکی این که بگید قرآن درست میگه ولی اون کتابا تحریف شده، یعنی بوده چنان بشارتی و پاره از کسانی که این بشارت ها به نفعشون نبوده دست به تصرف و تغییر و تحریف در تورات یا انجیل بردن و اون بشارت ها رو حذف کردن. خب از این نوع فراوان میشه پیدا کرد، نوع اختلاف بین داستان هایی که قرآن میگه و داستان هایی که در انجیل و تورات هست اختلاف است، گرچه ریشه های مشترک دارن. مسلمان ها همواره میگن درستش اینه که در قرآن اون کتاب ها نادرست نوشتن، اونها میگن پیغمبر اسلام این قصه ها رو از کتاب های ما گرفته، نادرست نقل کرده. حالا دیگه داوری با شماست که این رو چگونه، اینا دیگه داوری های ایمانیه، اینا دیگه تاریخی نیست، فلسفی نیست، عقلی نیست. تا شما به کدام ایمان داشته باشید، اگر پیامبر اسلام رو معتمد و صادق و امین و راستگو میدونید، باید بگید خب حق همین است که بر زبان ایشون یا بر ذهن ایشون جاری شده و بقیه رو باید با این قیاس کرد و اگر منطبق نبود باید رد کرد. ولی خب گذشتگان، ببخشید، غیر مسلمانان چیز دیگری میگن و جور دیگری قضاوت میکنن، همطور که گفتن. به همین سبب کسانی مثل مرحوم محمد عبدو و چند نفر دیگر، اگر بیاد داشته باشم از گذشتگان ابو حاتم رازی که البته جزء بزرگان و دعات اسماعیلیه بود، اینا معتقد بودن که نه، تورات و انجیل تحریف لفظی نشدن، منظور تحریف معنایی بوده. محمد عبدو صریحا میگه که تحریف در تأویل بوده، یعنی اینا معنا که میکردن بد معنا میکردن، نه که معنا کردن و تفسیر کتاب در اختیار روحانیون بود. بیشتر مردم نه کتابخوان بودن، نه زباندان بودن، نه اهل سواد بودن، فقط چشمشون به دهن روحانیان بود که اونها چی میگن و کتاب رو چگونه تفسیر میکنن. اینا اونگونه تحریف میکردن. بنده خودم شخصا به این رأی خیلی متمایلم، یعنی معتقدم که تمام شواهد تاریخی همین رو نشان میدهد. بیش از این هم از آیات قرآن نمیتوان فهمید که بیشتر خطاب با روحانیون است نه با کتاب. یعنی شما میاید اینو جور دیگری برای مردم معنا میکنید. اگه مثالشو میخواد، ما در روزگار حاضر دیگه هزاران نمونه و گواه برای این داریم. خدا شاهد از شما اگر به بعضی کتابها، اونا منابر که دیگه جای خود داره، گوش کنید یا توجه کنید، روایاتی رو که میخونن، نمیدونم آیاتی رو که میخونن، به میل خودشون معنی میکنن، به میل خودشون. این عیناً معناش تحریف کتاب است، تحریف دین است و راهزنی در ایمان مردم است. نمیان که واقعیت رو بگن و بیشترم تئولوژی خودشون رو وارد میکنن. یعنی چی؟ یعنی من اگر شیعه‌ام آیه قرآن رو موافق رأی شیعیان معنا میکنم، اگر سنی هم موافق رأی اونا معنا میکنم، و این آفتی است که به جان تفسیر قرآن و فهم این متن مهم دینی افتاده است، به طوری که اجازه نمیده که شما یک ترجمه یا تفسیر بیطرفانه از قرآن داشته باشید. دیگه ناممکن است. من قصه اراسموس رو گفتم براتون که به او گفتن این آیه جزو دکترین های اصلی مسیحیت از تثلیث، چطور میشه تو انجیل نباشه؟ این باید باشه. عین این ماجرا در مورد تفسیر قرآن ما رخ داده. بسیاری از عقاید هست، حالا بعداً در باب تحریف قرآن سخن خواهم گفت، که خب اینا رو وارد قرآن کردن به معنای اینکه میخوانند در قرآن، نسبت میدهند به قرآن. قرآن میگه ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، سال 12 ماهه، میگه منظور 12 امامه. ببینید به همین راحتی تحریف میکنن. حالا بعضی تحریف ها خیلی آشکاره، بعضی ها خیلی خفیه و ظریفه. عین این ماجرا در ادیان دیگر هم رخ داده. یعنی روحانیت رسمی همون organized religion، روحانیت رسمی دیگه خیلی کاری به کتاب نداره، به سنت نداره، به حدیث نداره، به تاریخ نداره، به خودش و بقای خودش می اندیشه و به دستگاهی که پدید آورده و حفظ و حفاظت اون دستگاه، کتاب رو هم یعنی قرآن رو یا در خدمت او قرار میده و هر چیز دیگر رو. این قصه ایست که ما اگر در نظر نداشته باشیم بسیاری از این تحولات تاریخی رو اشتباه میفهمیم. خب از اونجایی که فرصت ما کم هم هست، مقدارش هم خب مصروف مقدمات شد، اجازه بدید من مثال بیش از این ذکر نکنم، چون در باب خود آیات انجیل هم میشه مثالهای بیشتری ذکر کرد که چگونه از نسخه به نسخه دیگر تفاوت‌ها کرده به خاطر همون اعتقاداتی که مثلا بر نسخه نویس حاکم بوده. یک مثال دیگر هم بزنم و این بخش رو ببندم. عیسی مطابق یکی از اناجیل وقتی که 12 ساله بود همراه با پدرش و مادرش، حالا پدر و مادر هم که میگیم مجازن میگیم، نه او واقعا مادرش بود نه اون یوسف واقعا پدرش بود، عیسی پسر خدا بود در واقع، اینا رفتن به بیت المقدس به اورشلیم و بعد عیسی گم شد و بعد از 3 روز پیداش کردن. خب نوشتند اناجیل، بعضی ها نوشتن که مریم همین که پسرش رو یافت گفت کجا بودی؟ من و پدرت نگرانت بودیم. من و پدرت. کدوم پدر؟ پدری در کار نبود. نسخه های دیگر انجیل است ما نگرانت بودیم. خب چرا من و پدرت تبدیل شده به ما؟ اون نسخه نویس دیگر متوجه شده اینجا یه اشکالی وجود داره. پدری در کار نیست. باید بگه ما. حالا ما هر کی بوده، ما، دوستانمون، اقوالمون، هر چی. میبینید دیگه چه تفاوت‌های ظریفی اینجا پیدا میشه. و خب من از اینجا بگذرم وارد قصه قرآن بشیم، چون اینم شنیدنی است. این وقتی که میگیم انجیل چه مسیری رو طی کرد و چه بلاهایی به سرش اومد یا نیومد، روحانیان چه کردن و چه نکردن، و شکل کنونی انجیل که پس از چندین آب شستن و ترجمه شدن از زبانی به زبانی به زبانی به صورت کنونی رسیده، خب این ماجرا رو ما در مورد قرآن هم باید مورد تأمل قرار بدیم. ببینید در مورد قرآن اونچه که ما در باب انجیل گفتیم که از همون ابتدا شکل ترجمه داشت، خب نه همچه چیزی نبوده. از همون ابتدا وحیی بود که به پیامبر می آمد و از طریق ایشان هم به مردم خوانده می شد. حالا این مهم نیست که این وحی جبریل می آورد، رؤیا بود، اوناش الان محل کلام ما نیست. اونچه که بیرون ظاهر می شد و به دست مردم می رسید. خب در اونجا پیامبر اصل کلام رو می گفت. ببینید منتها پیامبر گفتن که ایشون امی بود، حتی امی معنیش بی سواد نیست بای دی وی، این حالا گفتن یه عده‌ای. بله پیامبر نوشتن و خواندن بلد نبود، ولی آدم دانایی بود، عالم بود، مگه علم که همش نوشتن و خواندنه؟ ولی اصلا امی یعنی امتهایی که کتاب ندارند، امتهایی که کتاب ندارند. وقتی هم که عیسی آمد گفت من برای امیها اومدم نه برای یهودیان. یهودیان خودشون دین دارن، من به اونا کار ندارم، من اومدم برای غیر یهودیان که جنتیل امیان. در خود قرآن دقیقا وقتی اهل کتاب و امیین اینا رو کنار هم قرار میده، اهل کتاب این اهل کتاب، امیین این غیر اهل کتاب. یه عده امی رو چنین معنا کرده بودن که امی یعنی کسی که مثل وقتی که از شکم مادرش اومده بیرون، یعنی هیچی بلد نیست. نه، معناش این نیست، ولی خب از این معنا بگذاریم. ولی پیامبر به هر حال ظاهرا نوشتن و خوندن بلد نبودن، هیچ جا هم مدرسه نرفته بودن. قرآن هم این رو صریحا میگه که ما کنت تتلو من کتاب ولا تخطه به یمینه که ازن در تاب المبتلون، تو کتاب ننوشتی، تو دست نوشتن بلد نیستی، کتاب نمیخوندی، اهل کتاب خوندن و مطالعه نبودی، یعنی روحانی نبودی، مکتب نمی رفتی، کتاب ننوشتی. اینم که میگه کتابی رو به خط خودت ننوشتی، به احتمال زیاد چنان که مرحوم محمد جابری حد زده، منظور اینه که کتابهای تورات و انجیل رو استنساخ نکردی، تو از اونها نبودی که اون کتابها رو رونویسی کنی و از اونها چیز یاد بگیری. در غیر این صورت لرتاب المبتلون، اینایی که نشسته بودن و میخواستن که ایرادی در رسالت تو و قرآن تو پیدا کنن، وارد می شدن و هجومشون رو آغاز می کردن. خب پیامبر کتاب وحی داشت، یعنی کسانی که اینها وحی رو می نوشتن بر حسب مورد، همیشه هم حاضر نبودن. یه روز مثلا ابو موسی اشعری بود، خب می نوشت. یه روز ابن مسعود بود، اون می نوشت. یک جای دیگه حضرت علی بود، اون می نوشت. گاهی معاویه بود، اون می نوشت. اینا تعداد زیادی بودن، این کتاب وحی، اینایی که نام بردم همه بودن. اینا نوشتن و خواندن بلد بودن، احتمالاً هم نزد یهودیان یاد گرفته بودن. یهودیان بر اهل سواد اون قوم بودن در مکه و در مدینه، میانشون افراد دانشمند، هبر به معنای عالم وجود داشت. بعد اینها می نوشتن دیگه. اولین قصه ای که در باب تحریف قرآن آمده است از یک آدمی است به نام ابن ابی سره. طبعا داستانش رو مولانا هم در مثنوی آورده، در کتب اهل سنت آمده، من الان یادم نیست که در این روایات در کتابای شیعه آمده است یا نه، که میگوین که این ابن ابی سر هم یکی از کاتبان وحی بود که پیامبر استخدام کرده بود که بنویسه. این رفته رفته گفت که منم بلد شدم، بالاخره خیلی کار مشکلی نیست، مخصوصا آخرهای آیه ها رو که والله علیم حکیم والله سمیع بصیر، این منم بلدم، از خودش اضافه میکرد یه والله سمیع بصیر رو. وقتی که پیغمبر فهمید داره این کارا رو میکنه تردش کرد. اتفاقا این قصه از اون قصه هاییست که خیلی مورد توجه بعضی از مستشرقان قرار گرفته. اما کانسنسوس، اجماع این است که به هر حال قرآن در زمان پیامبر به صورت شفاهی نازل شد و اینها مکتوب شد، اما ظاهرا در زمان ایشون جمع نشد، جمع آوری نشد. یک قول ضعیف هست که شد، ولی قول غالب این است که نه، جمع آوری نشد. میان عرب، در میان مسیحیان و رومیان هم پوست اصطلاح حیوانات بود که بر روی اونا می نوشتن، تومار اصطلاح تهیه می کردن، و هم پاپیروس که گیاهی بود که کلمه پیپر و پاپیه اونا از اونجا میاد، از اونها کاغذ تهیه می کردن و می نوشتن. در دوران مکه و مدینه کاغذ زیادی اعراب نداشتن، حدود شاید 150 سال بعد بود که کاغذ وارد عالم اسلامی شد از طریق چین، و از همون وقت به بعد هم کتاب نویسی شدت و رواج بسیار پیدا کرد. تا قبل از او تقریبا کتاب چندانی میون عربها نبود، و به همین سبب وقتی ما میگیم قرآن یعنی یه مجموعه، یه کیسه بزرگ از استخوان‌هایی که روی اینا نوشته بودن، از پوست‌هایی که روی اینا نوشته بودن، از احتمالاً حالا اگه کاغذی هم بود یا برگه‌هایی که روی اینا نوشته بودن، و اینا بود نزد کتاب وحی. حالا یا همش بود یا بخشش پیش این بود بخشش پیش اون بود، یه چنین کیفیتی بود. اون چی که مهم بود این بود که خیلی ها قرآن رو در حفظ داشتند. یکیش خود پیامبر بود که تو خود قرآن هم اشاره شده که ما این رو سنقره او کفلا تنسا، قرآن رو ما بر تو میخوانیم و تو فراموش نخواهی کرد. شخص علی ابن ابی طالب بود، چند نفر دیگه بودن، گفتن که حفاظ قرآن زیاد بودن، شاید 700-800 نفر بودن و رسم بود در اون موقع نماز که میخوندن سوره های بلند توی نماز ها میخوندن، یعنی مثلا یک کسی رفت سوره بقره رو میخوند. به همین سبب خود قرآن، خود نمازگزاری و اینکه 5 بار در طول روز نماز بخونن اصلا خودش یک وسیله برای حفظ قرآن شده بود، برای رواج و پایدار موندن قرآن در میان مسلمین. پس از وفات پیامبر در جنگ هایی که بین مسلمین و غیر مسلمین در گرفت، تعداد زیادی از این حافظان قرآن کشته شدند. یه عده سراسیمه آمدن پیش ابوبکر و پیش عمر که حفاظ قرآن دارن از بین میرن، شما یه فکری بکنید. ابوبکر گفت کاری که پیغمبر نکرده من نمی کنم، ایشون قرآن رو جمع آوری نکرد من هم نمی کنم، اما ضرورت این امر بالاتر از آن بود که مسلمین به این سخن قانع بشن. خب این قرآن ها بعضیاش نزد خود کاتبان بود، مثل امام علی یکیشو داشت، ابن مسعود یکیشو و دیگران، یا ابو موسی اشعری، بعضیاش هم نزد عمر بود. به هر حال دوره عثمان که رسید، یادتون باشه حدود 20 سال حالا بعد از وفات پیامبر است، دوره عثمان که رسید دیگه بنا رو بر این گذاشتن که ما باید قرآن رو جمع کنیم و نمیتوانیم رضایت بدهیم به این پراکندگی. خب این مجموعه ها، این کیسه ها، اینا بود. همه با همه این احوال گفتن که برای هر آیه قرآن هم ما 2 شاهد میگیریم. هر آیه رو که 2 نفر شهادت دادن که از پیامبر شنیدن، ما این رو ثبت میکنیم. و این چنین بود که قرآن به وجود آمد. مسلم است که این قرآن کنونی با سیر تاریخی قرآن مطابقت نداره. یعنی اولین سوره که به پیغمبر نازل شد فاتحة الکتاب نیست، آخرین سوره ناس نیست. اینا با سیر تاریخی مطابقت نداره، همه هم این رو معتقدن. ما 2 تا فهرست داریم، یکی از ابن عباس رسیده، یکی از امام جعفر صادق، که ترتیب تاریخی سور رو به دست میده. 1/3 هم البته وجود داره که مال کیه؟ مال مرحوم مهندس مهدی بازرگان. ایشون با اون شیوه های خاص خودشون، با اون شیوه های ریاضی که مرحوم دکتر شریعتی با مبالغه تمام میگفت این کشف مثل کشف نیوتن و کوپرنیکس میمونه، کوپرنیکوس میمونه، و حال یک ترتیب تاریخی برای سوره های قرآن به دست داد. این ترتیب تاریخی اتفاقا کم و بیش میخونه با همونی که از ابن عباس رسیده و اونی که از امام صادق رسیده، باری ولی قرآن کنونی مرتب به این ترتیب نیست. چرا اینجوری شده؟ در حدی که من اطلاع دارم هیچ کس دلیلشو نمیدونه چرا قرآن این چنین تنظیم شده. تقریبا یعنی به قرآن شما نگاه کنید میبینید سوره های خیلی بلند رو ابتدا گذاشتن، نو متر که اینا مکی بوده یا مدنی کاری به این نداشتن، فقط به طولش کار داشتن. کم کم سوره هایی که طول میانی داره و تا انتها که سوره های مکی است که طول کمی داره، سوره های کوچکی است که عموما ما حفظیم یا در نماز میخونیم، ولی بعید میدونم کسی اینجا میانه ما کسی سوره بقره رو حفظ باشه یا سوره انعام رو حفظ باشه، اما لابد سوره توحید رو، سوره قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس اینا رو ما میدونیم. این سوره های کوتاه با انتهای قرآن، اون سوره های بلند مکی و مدنی هم به هم آمیخته است. یعنی در این سوره هایی که الان در قرآن هست می نویسند بالاش، در کنارش، در تفاسیر هم فلان آیات توی این سوره مدنی هست، بقیه مکی هست، فلان آیات مکیان بقیه مدنیه. بعضی هم روشن نیست که مدنیان یا مکیان. این به این لحاظ قرآن نظمی دارد که قطعاً این نظم متعلق به زمان پیامبر نیست. مکی و مدنی در هم آمیخته شده است. سوره ها جا به جا شده اند، یعنی اونی که مال سال اول رفته عقب، اونی که مال سال دهم اومده جلو، این چنین شده. و اینکه چرا چنین کردند ما نمیدونیم. نام هایی که بر سوره ها نهاده شده است نام هایی نیست که پیامبر گفته باشند. این نام ها رو از توی خود سوره ها بیرون کشیدن. کیا بیرون کشیدن ما نمیدونیم. به همین دلیل بعضی از سوره ها چند تا اسم داره، یک دونه اسم نداره. و هیچ یکی از این اسمایی هم که هست نه مقدس، نه واجب، نه الزام آوره. هیچ کدوم یک پیشنهادی بوده و مانده. سوره بقره، خب چون توش کلمه بقره به کار رفته گفتن سوره بقره. سوره نحل چون یه آیه راجب نحل هست گفتن نحل، یعنی سوره زنبور. سوره نمل چون یه آیه راجب مورچه توش هست گفتن سوره نمل. از اینها میشد تعبیرات دیگه بیرون بیارن و نامهای دیگه بگذارن. این تازه اول کاره. خب قرآن 20 سال بعد از وفات پیامبر تدوین شد دیگه، بالاخره این کار مهمی بود. گفتند مورخان نوشتند که 5 نسخه اون قرآن تدوینی تهیه شد و به 5 شهر بزرگ فرستاده شد که قرآن امام نامیده میشد و هر چه غیر او بود گفتن عثمان سوزاند. هر چه غیر اون 5 نسخه خودش تهیه کرده بود همه رو سوزوند. به همین دلیل هم به عثمان گفتن حراق المصاحف، یعنی قرآن سوز. همه رو از بین برد که دیگه اختلافی باقی نمونه و این 5 نسخه قرآن رو که کانونیکال بود، قانونی بود، رسمی بود، به 5 شهر فرستاد. هیچ نسخه ای از اون نسخه های عثمان امروز وجود ندارد. نسخه هایی که 20 سال پس از 25 سال پس از وفات پیامبر تهیه شده هیچ کدوم وجود ندارد. اینجا و اونجا وقت گفتن که توی تاشکند بوده، وقت توی خود این آستان قدس رضوی ما که عجیبه، یه قرآن اونجا سونی به خط حضرت علیه. نه اینا نیست، وجود نداره. ما فقط یک خبر تاریخی داریم که گویا در زمان شیخ مفید یک نسخه از اونها بوده و بر سرش هم اختلافی بوده، ولی بعد از اونم دیگه چیزی پیدا نمی شود. خب پس داستان چگونه است؟ در اینکه قرآن میان مردم دیگه جاری بود که شکی نیست. شما همه شنیدی تو جنگ جمل قرآن سر نیزه زدن. قرآن سر نیزه زدن معنیش نبود یه جلد قرآن همچه چیزی نبود سر نیزه، مثلا یه برگی بود، یک چند تا آیه روی یک چیزی رو سر نیزه زده بودن. نه اینکه اینقدر قرآن زیاد باشه، قبل از او در جنگ صفین همین کارو کرده بودن. ولی خب فرهنگ شفاهی بود، نه فرهنگ کتبی. مردم اگر هم قرآن میخوندن قرآن بود که از حفظ داشتن، نه اینکه تو خونه ها قرآن وجود داشته باشه برن از سر تاخچه کتاب بردارن و بخونن. اینطورا نبود. قیاس با زندگی امروز نکنید. تا قرنها این چنین نبود. تا قرنها اون اوائل که جای خود داره بیشتر حافظان قرآن بودن که قرآن رو میدونستن. وقتی هم که کاغذ آمد و حدود 100 سال بعد و رفت رفته قرآن ها نوشته شد، زیر و زبر نبود، نقطه هم نبود. بنابراین حتی آدمای با سواد هم نمیتونستن اون متن رو بخونن، نه زیر و زبر داشت و نه نقطه. مسلمین در حیرت بودند که اجازه داریم نقطه بذاریم یا نه، اجازه داریم زیر و زبر بگذاریم یا نه، یا این بدعت است. در زمان حجاج یوسف بود که پذیرفته شد این بدعت. گفتن اب نداره، بدعت نیکویی است، نه هر بدعتی بد است. بعضی بدعت ها یعنی کار تازه میتونه خوب باشه، لذا زیر و زبر گذاری کردن. بیشتر تکیه به حافظه حفاظ قرآن بود. اونا میگفتن درست خانش درست این آیه این است، با این حرکت ها و اعراب بخوانید. خانش درست اون آیه آن است، چون همطور که شما به متن نگاه میکردید تقریبا مثل فارسی ما که زیر و زبر نداره، نقطش هم وردارید دیگه چی میشه، چجوری میشه خون. یک کسی باید به شما بگه این کلمه رو این چنین بخوان، اون کلمه رو اون چنان بخوان. بعدها بود که هی به تدریج پیشرفت حاصل شد، نسخه های بیشتری از قرآن پدید آمد، تو مساجد این نسخه ها رو گذاشتن، تو مدارس و مردم سواد بیشتر پیدا کردن و خواندن قرآن کم کم شکل گرفت. ولی حقیقت این استش که تا قرنها حفظ قرآن مقدم بر کتابت قرآن بود. خب نسخه هایی که امروز از قرآن به دست آمده تا حدود 12 قرن پیش می روند، یعنی آخرین نسخه هایی از قرآن که از صنعا پایتخت یمن به دست آمده که حدود 12 قرن، اینا هیچ اختلافی با قرآن هایی که ما امروز در اختیار داریم ندارند. یعنی ما می تونیم مطمئن باشیم که 1 یا 2 قرن پس از پیامبر اگر اتفاقی افتاده همون وقتا بوده، تو همون قرن اولیه بوده. بعدن دیگه چنان این قرآن فراوان شده و نسخه های معتبری از او پدید آمده که دیگه کسی دست تصرف در او نبرده. حتی نسخه ها، ولی نه نسخه های کامل، چند برگی از قرآن که تاریخش جلوتر از اینه و نزدیکتره به زمان پیامبر است، اونها هم به دست آمده. یکی در آلمان به دست آمد، یکی در بیرمنگام به دست آمد. اینها رو کربن دیتینگ کردن، یعنی از طریق کربن 14 تاریخ اینا رو به دست آوردن، خیلی نزدیک به زمان پیامبره. اینا هیچ کدوم تفاوتی با قرآنی که ما امروز داریم نداره، یا تفاوت معنیداری نداره، به این معنا که احتمالاً همین وقت نوشتن نقطه‌ای زیر و زبری کم و زیاد شده و لذا اختلاف قرائت پدید آمده. اختلاف قرائت یعنی یک کلمه رو شما بر حسب اینکه نقطه رو کجا بذارید به گونه‌ای می‌خوانید و بر حسب اینکه نقطه رو عوض کنید به گونه دیگری، مثلا یقیر و تقیر و نقیر و آیات این چنینی داریم که 2-3 جور خونده شده. حقیقتش این هستش که این اختلاف قرائات تا چه سالی؟ تا سال دقیقاً 1924 وجود داشت. اولین قرآن یونیورسال که دیگه در تمام کشورها و منطقه های اسلامی یکسان باشه در این سال به وجود اومد. این قرآنی که الان ما در اختیار داریم و دیگه همه جاییست، این نزدیک 1 قرن بیشتر از عمرش نمیره. در مصر توسط ملک فهد اول تهیه شد مطابق قرائت عاصم از حفص. قرائت عاصم از حفص یعنی همون حفاظ و قراء قرآن. اتفاقا این حفص شیعه بود و الان دیگه قرآن جهان اسلام این قرآنه. تا قبل از او اگر شما نگاه کنید قرآنهایی که تو نقاط مختلف بود اختلافاتی با هم داره. این اختلافات چندان زیاد نیست، اختلاف قرائت هست. بسیار طبیعی است وقتی که نسخه های خطی از روی هم نوشته میشن این اختلافات اندک پدید بیاد. خب ما خیلی میتونیم مطمئن باشیم که این قرآن همان است، احتمال قوی قوی که از زبان پیامبر جاری شده. اما و هزار اما، یک نکته اینجا گفتنی است و اون این که شیعیان که ما باشیم در اینجا هم یک انقلاب آوردیم. شیعیان 2 تا بدعت بد در تاریخ اسلام نهادند. یکی مسئله لعنت کردن خلفا بود و دومی مسئله قائل شدن به تحریف قرآن. من فقط یه روایتی رو برای شما نقل میکنم از کافی که این روایت در بهار الانوار مجلسی در کتاب مرآت العقول مجلسی هم آمده و مجلسی هم این روایت رو صحیح دانسته، میگه روایت صحیح است از امام جعفر صادق و باید اصلش مال کافیه که ایشون گفتن این قرآن 17,000 آیه بوده و نزدیک 2/3 افتاده، چون قرآن کنونی 6,000 خورده آیه است. یعنی گویی که این کتاب 3 جلدی بوده، 2 جلدش دیگه الان نیست، 1 جلد. جناب مجلسی میگه این روایت کاملا درسته و بعد هم میگه امثال این روایت درست هم روایات دیگری هم داریم که گویا در حدود 2,000 روایته و مجلسی میگوید که اینا به حد تواتر میرسه. تواتر میدونی یعنی چی؟ یعنی یقین آوره که این قرآن مورد تحریف قرار گرفته و دست تصرفی در او رفته و آیات بسیاری، یعنی دو برابر اونچه که هست، از قرآن حذف شده. این رو من به شما بگم، هیچ کس نگفته آیات به قرآن اضافه شده. اونایی هم که گفتن تحریف شده، همه گفتن حذف شده. چرا حذف شده؟ ببینید، منطق تشیع بوده دیگه. گفتن انقدر آیات تو قرآن بوده به نفع تشیع، اسم ائمه توش بوده، فلان، اینا رو دشمنان تشیع حذف کردن. کی بودن اونا؟ کی قرآن این آیاتو داشته؟ کجاست اون یه نسخه ای که اینا رو داشته؟ و الان هیچ، اینا نیست، فقط یه ادعاست و متاسفانه یک ادعای خطرناک، یک ادعای زشت که این در تاریخ تشیع باقی مونده. امروزه علمای شیعه همه میکوشن که این تهمت رو طرد کنن. مرحوم آیت الله خویی یک کتاب نوشت به نام البیان فی تفسیر القرآن که از این فقط یه جلدش هم بیشتر بیرون نیامد. ایشان در اون کتاب تمام این روایت‌های مربوط به تحریف قرآن رو در ترازو نهاده و نهایتاً هم به این نتیجه رسیده که اینا همه روایات ضعیفه. اما تاریخ تشیع اینا رو با خودش حمل کرده. این البته خیلی جای خوشنودی است که یک فقیه درجه یک در عالم تشیع امروز ابراز میکنه که این روایات ضعیفن، معتبر نیستن، قابل اعتماد نیستن، اما یک بزرگی مثل مجلسی میگه نه، اینا روایات درسته و در حد تواتر هم هست. خب این یک تعنی بود که همیشه اهل تسنن به شیعیان میزدن که شما قرآن رو از اعتبار افکندید، برای اینکه شیعه رو بالا ببرید قرآن رو پست کردید و فرو افکندید، گفتید قرآن ناقصه، اگر کامل بود تشیع، حقانیت تشیع اثبات میشد، آیاتی در قرآن پیدا میشد که درباره امامان است و تشیع رو اثبات میکنه. خب ببینید، این یک پاره تاریک از تاریخ ماست. این رو ما باید بدونیم و باید هم بدونیم که متاسفانه تعصبات فرقه‌ای باعث پدید آمدن اینها شده است و درست مثل همون لعنت به بزرگان دیگران که بذر کینه و اختلاف و شقاق رو بین این فرقه ها افکند، این هم از اون چیزایی بود که میتوان گفت که به هر حال ما خطا کردیم، یعنی گذشتگان ما خطا کردند و حق این کتاب مقدس رو و استواری و اعتباری او رو نشناختند، او رو فدای منطق قومیت و تعصبات فرقه‌ای کردند و دوست داشتند که این کتاب همون رو بگوید که اونها میخواهند و وقتی این چنین نبود یک چنین نسبت ناروایی دادند. خب اگر مجموع اینها رو ما در نظر بگیریم، خلاصه مطلب این است که قرآن بله متضمن اختلافات قرائات هست، همچنان هم هست، هیچ هم عجیب و بعید نیست، وقتی که استنساخ میشود از روی نسخه های خطی تفاوت های مختصری پدید میاد، این تفاوت ها مونده، مفسران گذشتن به اینها اشاره کردن، بر حسب اینکه کلمات چگونه خوانده شود معانی و تفاسیر مختلف هم از اونا دادن. اما خوشبختانه ما امروز حتی اونایی هم که گفتن قرآن تحریف شده هیچ وقت نگفتن چیزی بر او افزوده شده، بلکه گفتن از او کم شده. لذا اونچه که ما داریم میتونیم با اطمینان کامل و کافی ادعا کنیم که عین کلماتی است که از دولب پیامبر بیرون آمده و دیگه تفسیرش با ما نهاده شده است. کاری هم که باید بکنیم فراتر رفتن از این اختلافات و منطقهای فرقه ایست و حقیقتا از طریق این کتاب خود رو به پیامبر، به ذهن او و به قول مولانا به حال او نزدیک کردن. گفت هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. قرآن حال پیامبران است و من جمله حال خود پیامبر اسلام است. لذا اینو وقتی که بخونین، چون که در قرآن حق آویختی با روان انبیا آمیختی، وقتی که وارد این قرآن میشی هم نشین پیامبران میشی و نوای اونها رو میشنوی، احوال اونها رو در میابی و اگر موفق و بختیار باشی در فضای روحانی اونها هم مشارکت میجویی. سخن من در این نوبت تمام است. انشالله بقیه بحث رو به ماه آتی می سپاریم. با تبریک مجدد سال نو، السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، وقت داری برای یه چند سوال؟
تمام دکتر، خیلی ممنون. سوالی که داشتم این که اصلا اصولا میشه قائل به تفسیر بی‌طرفانه بود؟ به فرض اینکه کسی بخواد کسی که آشنا به علم، آشنا به تاریخ، بخواد دست به این تفسیر بزنه، در آخر یک هسته ای از ارزش ها داره که بر اساس اون تفسیر میکنه قرآن. آیا به نظر شما این شدنی یا نه؟
ببینید نه، یعنی در واقع نشدنی است، اما این توضیح لازم داره. بله، هر کسی که وارد تفسیر متنی از متون میشود، قرآن باشه یا غیر آن، اولا سوالاتی داره که با اون متن در میان میگذاره که میتواند با سوالات دیگری متفاوت باشه. پیش‌فرضایی داره، انتظاراتی داره، همینایی که به اصطلاح دانش هرمنوتیکس اینها رو بیان میکنه. افق دید داره، افق انتظارات داره، پیش‌فرضایی داره و هیچ کس هم بدون اینها نیست. یعنی به تعبیر دیگه ما هیچ وقت با ذهن خالی وارد فهم هیچ کتابی نمیشه، برعکس با ذهن پر وارد میشه. و خالی کردن هم ممکن نیست اصلا. یعنی خالی کردن من توهی کنم خودم رو، ممکنه فکر کنم این چنینه، ولی واقعا آنچه که در اعماق ذهن و جان من نشسته کار خودش رو میکنه و هنگام فهمیدن وارد میشه و دخل و تصرف میکنه. به این معنی آره نه، همه تفسیرات تفسیر به رأیه، یعنی من مطابق درک خودم و پیش‌فرض‌های خودم، شما هم همینطور. اما تفسیر به رأی معنای دیگه هم داره و اونی که شما یه رأیی پیشاپیش اصلا داری و میخوای اینو در قرآن بخوانی یا از قرآن به زور و به تکلف بیرون بکشی. خب بله، این البته باطله و غلطه و باید جلو این رو گرفت. یعنی شما مثلا فرض کنید که یک شیعه هستین و دلتون میخواد که بالاخره این قرآن یه جوری فتوا بده به حقانیت مکتب شما، این رو باید دور کرد. یعنی در این حد باید آدمی آگاه باشه از اون که تو ذهنش میگذره. دوم اینکه همونطور که باز اون هرمنوتیکدان ها گفتن، همون پیشفرزارم باید تنقیح کرد. درسته که بی پیشفرز نمیشه، ولی اینطوری نیست که انسان همینطوری یله و رها هر چی که در ذهنش میگذره اجازه بده که وارد مرحله تفسیر بشه. اول باید بنشینه پیش‌فرض‌های خودش رو تنقیح بکنه. ببینید ما هم مثلا این رو مثال بزنم، مرحوم علامه طباطبایی، یکی از مفسرین بزرگ دیگه مال عصر ما هست، خدا رحمتش کنه، 20 جلد تفسیر بلند بالایشون نوشته. ایشون کوشیده اثبات کنه که قرآن اصل علیت رو قبول داره. در همین جلد اول تفسیر سوره بقره، همون جلد اول المیزان، وارد این بحث شده که قرآن نمیگه احترام میگذاره، همین قبول داره و میپذیرد که جهان به حال تحت این قانون اداره میشود، از خداوند که علت العلل است تا مخلوقات و علتهای طبیعی و غیر طبیعی. خب اینو داشته باشید، بریم سراغ مولانا. ایشون هم بالاخره یکی از علمای بزرگ اسلام، عارف است، قرآن خوان است، قرآن دان است، قرآن شناس است. ایشون میگه همچنین ز آغاز قرآن تا تمام، رفض اسباب است و علت و سبب. میگه از اول تا آخر قرآن نفی قاعده علیت است. خب اینم یه فرمایش دیگه، اینم یک بزرگواره. این هم من فکر نمی کنم هیچ یکی از این دوتا میخواستن قرآن رو تحریف کنن یا برای ما به غلط معنا کنن. خب فهم خودشون رو گفتن دیگه، توجه میکنید؟ جمله قرآن است در قطع سبب عز درویش و هلاک بولهب. همه قرآن در قطع سببه، یعنی میخواد بگه سببیتی نیست. انبیا در قطع اسباب آمدن، معجزات خیش برگردون زدن. من این رو فقط مثال زدم، مثالهای فراوان میشه زد. ما اینجا چی میتونیم بگیم؟ والا بنده شخصا از من شما بپرسید، خدایش قرآن نب علیت رو آری میگه نه نه میگه، این در حدیست که وهم ضعیف بنده داوری میکنه. اما خب شما ببینید بالاخره دو طرف این طیف، ایشون آقای طباطبایی ایستاده و مرحوم مولانا جلال الدین مولوی، و اینها هیچ کدوم هم عظمتشون یا بگیم خلوص نیتشون بر دیگری نمیچربه، هر دوشون تسلیم و در مقابل قرآن بودن. اما خب این دیگه، این اتفاق میفته. از این چی میخوام نتیجه بگیرم؟ اون که اصلا فهم یه متن یه امر جمعیه، نه یک امر فردی. اصلا علم اینه، یه کالکتیو اندفر، یعنی یه کوشش جمعیست. ببینید من بالاخره با همه تعصبات و تمایلاتی که دارم که بعضاش هم نمیتونم کنار بذارم، وارد فهم کتاب میشم، شما همینطور، شما همینطور. ما وقتی که متاعمون رو عرضه کردیم به بازار معرفت، اون محصول نهایی رو میشه گفت بی‌طرفه، اون محصول نهایی. و این درست در همه علوم جاریه، یعنی در فیزیک هم همینطوره. فیزیک آزمایشی نیست که من کرده باشم، آزمایشی است که شما کرده باشید، آزمایشی است که همه کردیم، نتیجهش رو به بازار معرفت عرضه کردیم، مقبول جامعه عالمان افتاده است. و همین دلیل ما همه رو دعوت میکنیم به اینکه تفسیر به رأی نکنید، پیش‌فرضاتون رو تنقیح بکنید، اخلاقی باشید در مقابل فهم متن. همه اینا رو میگیم، اما خودمونم میدونیم که نه خودمون نه دیگران نمیتونن به طور کامل خودشون رو تجرید کنن و همه اینا رو کنار بذارن. بنابراین چشم میبندیم به محصولی که به این بازار عرضه میشه و به هیچ تک مفسری ما تکیه نهایی نمیکنیم.
منظورتون از تنقیح پیش‌فرض چیه؟
تنقیح پیش‌فرض یعنی همین؟
چه کاری باید بکنید که تنقیح
باشید؟ هیچی، یعنی به یک پیش‌فرضی که شما عقیده دارید واقعا برید ببینید که این عقیده سنتی تقلیدی با اساس محکم استدلال داره یا همینطوریه. مثلا یه چیز تاریخی شما در نظر دارید، به دنبال این که واقعا این تاریخ، این نکته تاریخی درسته، بعد او رو بیارید و وارد کار. یا همین فلسفی ببینید که خب حالا اصل علیت، خب خیلی ها گفتن، حالا این مگه چقدر میشه روش سرمایه گذاری کرد که من کتاب خدا رو هم تابع این بکنم یا نکنم. حالا این که حالا اصل علیت که خیلی اصل محترمیه، خیلی چیزای دیگه میشه پیدا کرد که تو ذهن فلاسفه بوده، تو ذهن متکلمین بوده و اینا میگفتن چون این درسته خدا که نمیتونه غیر از این بگه، پس حتما اون آیه معنیش اینه. ببینید حالا مثال دیگه براتون میزنم. فخر رازی خب یک متکلم اشعری است. اشعریون شما میدونید یکی از سخنانشون این بود که خداوند میتواند تکلیف فوق طاقت بکنه، یعنی بیش از طاقت ما به ما تکلیف بکنه، ولی این که میدونه ما نمیتونیم اما تکلیف میکنه، ما هم اگر عمل نکردیم ما رو عذاب میکنه. اینا اینو میگفتن. خب ما تو قرآن صریحا داریم که نیست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هر کسی رو به اندازه وسعش تکلیف میکنه نه بالاتر. دلم میخواد شما به تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی مراجعه کنید. ایشون پای این آیه نوشته ما که معتقدیم خدا میتونه تفسیر تکلیف فوق طاقت کنه، پس معنی این آیه باید یه چیز دیگه باشه. میشه دیگه، یعنی آخرش به اینجا میرسید شما. اون چیه؟ حتما یه چیز دیگه هست، چون خدا که نمیتونه غلط بگه. اونی هم که ما معتقدیم که حتما درسته، پس این آیه باید یه معنی دیگه ای بده و امثال اینا دیگه. بله بله
سه تا نکته تاریخی رو فکر کنم جالب بود که شما یه خودش هست. نمیده هستش که وقتی که حضرت مریم آبستن شد به وسیله حضرت جبرئیل، این یه اتفاقی افتاد. ایشون در اورشلیم بود لکن حضرت مسیح در ناصریه به دنیا آمد. فاصله اورشلیم تا ناصریه 120 کیلومتر دلیل داشت. به خاطر اینکه جودا فهمیدن که این زن آبستن شده به وسیله حضرت جبرئیل، به این خاطر باستن بگوشنش. به همه خاطر فرار کرد. شبانه فرار کرد.
این ببخشید این جایی در تاریخ نوشته شده.
بله
کجا؟
شما الان تو ویکی‌پدیا ببینید این هستش. من برای تو خاطر ایمیل میکنم.
بله.
این داستان 120 کیلومتر.
من اخیراً یکی از علمای اسلام شنیدم که از مریم تو کربلا
بعد شیعه که میگن حضرت یعنی خدا رو میشود و بردش تو کربلا و اونجا درخت خورها بوده، ولی چیزی که خود مسیحی ها میگن. یکی هم که لوتر یه شانسی داشت که بقیه نداشتن، اون که ماشین چاپ ایجاد شده بود. یعنی خیلی قبل از لوتر علمایی بودن که میخواستن کلیسا رو چلنج بکنن، ولی وقتی که می‌خواستن انجام بدن اون لطفه خفه می‌شدن. ولی خب لوتر شانس بود که ماشین چاپ بود و اون شاهزاده‌ها افکارش رو پخش می‌کردن، بخاطر اینکه شاهزاده‌ها می‌خواستن مخالف با واتیکان باشن. این دو نکته. سه مهم این که کسی که سال 60 تثلیث رو آورد، مسیحیت با تثلیث بیگانه بود. یک جهودی بود به نام ساول، S-O-U-L. اون اومد یه ها در آمد گوشی که من مسیح
همون پولس رو میگید شما دیگه.
بله
پولس رو میگید، همون شاول که اسم خود چرا باید کرد پولس پاول.
بله شاول یا ساول
همون پولسه. بله
انگلیسیش میمیسن اس او ای و ما اینجا نام پونزه هسته میگه اینجا بودم نمیدونم ایرانی چی
میگه. نه ایرانی نه، یا میگن پاول، سنت پاول همون شاوله. وقتی یهودی بود اسمش شاول بود، بعدن اومد کرد پاول، بعدن شد پولس. بله مرسی، متشکرم.
با تشکر. آقای دکتر دو تا سوال دارم از خدمتتون اگر امکان داره. یکی این که صحبتی که کردیم در مورد قرآن و آیه های قرآن و زیر و زبر و اینا، من فکر میکنم یه نکته یا یه چیز اساسی رو، یه خلای اساسی الان ایجاد شد حداقل برای من. سوره رعد فکر کنم آیه هشتمه، ما کان محمد ابا احد براکل رسول الله، بعضی ها میگن و خاتم النبی،
سوره احزاب،
و بعضی ها میگن و خاتم النبی. و اتفاقا سر این موضوع خیلی اختلاف هست دیگه. این مسئله که واقعا الان برای من سوال ایجاد شد. و یکی دیگه مسئله این که صحبت کردید که عیسی مسیح آرامی، زبان آرامی میدونسته، اگر ممکنه راجع به این زبان توضیح بدید و اینکه این زبان چه شکلی از گریک آمده، این اصلا در تاریخ چیزی هست چه شکلی این رو ترجمه کردن از آرامی به
گریک؟ نه در تاریخ که چیزی نه، من یه زبان آرامی بلد نیستم، ولی چیزیست بین فارسی و عربی. و اگر اون فیلم پشن آف رایس رو دیده باشید، اونا به زبان آرامی سخن میگفتن، خیلی کلماتشون و حتی گرامرشون شبیه عربی بود ولی خود عربی نبود. مثلا در همون جمله‌ای که در انجیل مارک هست که اونو اینن کلمات عیسی رو نقل کردن که وقتی بردار بود، چند تا جمله 6 تا 7 تا ازشون بر حسب اختلاف چی نقل شده که اونا همش به گریک نقل شده مطابق نقل نویسندگان اناجیل. اونجا که گفت خدای من روحم رو سپردم، اونجایی که با اون راه زنان صحبت میکرد و یکیشون به او گفت خب مرا هم نزد خودت ببر، گفت من به تو قول میدم که با من در بهشت بیایی، ولی یک جمله را از مسیح به آرامی نقل کردن، ایلی ایلی لما سبکتنی، خدایا خدایا چرا من رو رها کردی، چرا من رو وانهادی. این جمله رو خود اناجیل به همون آرامی مسیح نقل کردن و تا امروز هم هست. ایلی ایلی ایل که خب به معنای خداست دیگه. و ببینید این که در عبری هم به کار میره، و لما، لماش دقیقا لمای عربیه، یعنی چرا، ولی سبکتانی این کلمه یعنی رها کردن دیگه عربی نیست، این آرامیه. امروز گویا افراد کمی هستن که به این زبان، ولی کلن زبان منقرض و منسوخی است. اطرافیان مسیح خب بودن، آرامی اون موقع صحبت میکردن، اما این نویسندگان، اینایی که آمدن و اناجیل رو نوشتن، اینا به یونانی نوشتن. آیا زبان خودشون یونانی بود و در محیطی هم مینوشتن که زبان یونانی بود؟ آیا بعضیا گفتن احتمالاً یه انجیل دیگری قبل از اینا بوده که بهش میگن نسخه کیو، ولی پیدا نکردن، فقط یک نسخه مفروضی که اینا احتمالاً از رو اون نوشتن. یه مفروضاتی الان هست که هیچ کدوم هم ثابت نشده، حدسیاتی است، ولی اینا بله، برای اولین بار گزارش زندگی عیسی و کلمات منقول از ایشان به یونانی رسیده، به همه بشریت. از آرامی هیچ چی نمانده، وگر هم یه جمله که من برای شما عرض کردم همین. اما در اون، در نسبت با سوال اول شما، ببینید فقط این کلمه خاتم النبیین نیست، کلمات دیگر هم هست که همینطور به حل کلام بوده. حالا من نمیخوام مثال بزنم، حتی موجب اختلاف فتاوای فقهی شده و امثال اینا. مسلمان ها معتقدن که خاتم النبیین و خاتم النبیین فرقی نداره با هم دیگه. خاتم، آخه بعضی ها گفتن، مخصوصا بهائیت در دوران ما، اصرارشون بر این است که این خاتم یعنی نگین، یعنی انگشتری، و معنی این آیه این است که پیامبر پسر هیچ یک از مردان شما نیست، یعنی پسر نداره، خلاصه فرزند پسر ندارد، ولی رسول الله هست و نگین انبیاست. خب اولا که این فقط تفسیر است که اینها کرده، ولی در طول تاریخ اسلام همچه چیزی نبوده و همون خاتم النبیین رو به معنای همون خاتم میگرفتن، نه به معنای، تازه میگفتن خاتم رو هم، به نگین هم که میگن خاتم، برای اینکه مهر میزنه و یه نامه رو ختم میکنه، یعنی اونم به این دلیله که ختم نامه رو با امضا یا مهر، خب در گذشته بیشتر مهر بود، یعنی خود خاتم در کلم زبان عربی هم بی جهت خاتم گفته نشده، ولی کلمات دیگری هم هست که برای انگشتر و نگین به کار میره. اما بالاتر از اون، اصلا اینکه تو رسول اللهی و نگین انگشتری نبوت، این یعنی چی؟ آخه مناسبتی با اونجا نداره. میخواد بگی که تو پسر نداری، چون پسر نداری بعد از تو کسی وصی تو نیست که به جای تو پیغمبر بشه و بنشینه. خیلی ها دنبال این بودن، ما در حکایات تاریخی داریم، خب میتونید که ابو سفیان دخترش ام حبیبه زن پیامبر بود، همین خواهر معاویه، میگن معاویه خال المؤمنین، دایی مؤمنینه، و همین دلیل دیگه. این ام حبیبه هر چند روز یه باری این ابو سفیان بهش تلفن میزد، میگفت خبری هست یا نه، این حامله هستی یا نه. دنبال این بودن که ببینن که این حامله میشه، بچه دار میشه، که بعدن او رو بتونن بگن پسر پیامبر است و به جای او بنشانن. یکی این بود، یکی هم همون زید بود، همون که قصهش تو سوره احزاب آمده، اونی که همسرش رو بعد از اینکه طلاق داد پیامبر گرفت، و تو قرآن هم آمده است که ما مخصوصا این کار رو کردیم تا معلوم بشه که اون پسر تو نیست. و بعد اینجاست که میگه پیغمبر پسر ندارد، قطع امید کنید، کسی به منزله پسر بر جای اون نخواهد نشست، او خاتم النبیین است. توجه فرمودین؟ این سیاق، این کانتکست دقیقا این رو نشون میده، هیچ ربطی به این که زینت پیامبران است نداره.
یک سال دیگه بگیریم شما وقت دارم، من خواهش میکنم کوتاه سوال کنم. سلام.
سلام.
ببخشید،
بحث
در
مورد معاویه صحبت کردیم، خواستم بگم اهل سنت خیلی اصرار داره که معاویه رو، شما گفتید کافر وحی بوده،
بله،
و خیلی سال دارن که بیان از اصحاب پیغمبر، آیا واقعا ایشون در
جنگ هایی که بوده با کفار اینا شدت میکرده، بابا مجاهدت میگرده تو در اصحاب بوده، این پدرش که جزه بانده اصطلاح کفار بوده، این جنگی چطور اینا از جدا شده بوده، این جریانش چیه؟
نه پدرش تا فتح مکه با پیامبر نبود، ولی بعد از او که دیگه پیوست، یعنی ایمان آورد. حالا البته شیعیان خیلی قبول ندارن ایمانش رو، ولی هر چه که بود به حال ظاهرن که ایمان آورد. معاویه بله جزء کتاب وحی بود، خواهرش همسر پیامبر بود. معاویه در زمان تا وقتی که پیامبر زنده بود و تا سالها بعد از او یا دوره خلفا نمودی نداره. بله در زمان عمر بود که دیگه والی شام شد به اصطلاح، اونجا رفت و برای خودش قصری ساخت و که مورد اعتراض عمر هم قرار گرفت و گفت نه من چون در مجاورت کفارم باید شکوه و جلال اسلام رو به اونها نشون بدم و غیره. ولی تا اون موقع خیلی نمودی نداشت. حالا ممکنم از من الان حاضر و ذهن نیستم، شاید تو جنگی جایی هم شرکت کرده باشه. معاویه از وقتی که بر اریکه سلطنت نشست، ملوکیت رو ایجاد کرد و پس از عثمان با پیراهن عثمان رو به دست گرفتن و علیه علی اقدام کردن با امام علی در افتاد، دیگه از اونجا بود که خب مورد طعن شیعیان قرار گرفت، ولی همچنان مورد احترام اهل سنت، او رو خال المؤمنین میخوانن، دایی مؤمنین، یعنی مرد بسیار بارز و محترم و مقدسی است. و بعد هم جنگی هم که با علی کرد و جدالی که کرد، میگن نا مجتهد بودن، معاویه بر خودش اجتهادی کرد، علی هم اجتهادی کرد. خب معاویه نظرش این بود که باید با علی وارد جنگ باشه، یه همچه چیزهای توجیهات این چنینی هم میکنن. منتها خب البته از نظر شیعیان نه، از نظر تعداد زیادی از اهل سنت مخصوصا امروزی تری ها هم معاویه و عثمان کلن اون احترام رو ندارن که دو خلیفه پیشین دارن، یعنی ابوبکر و عمر. مثلا سید قطب، خب یکی از چیزایی که دلائلی که مورد اعتراض جامعه اهل سنت قرار گرفت همین بود که عثمان رو نمیپذیرفت و معتقد بود که او دیگه انحراف پیدا کرد از راه پیامبر و به تبع او معاویه و دیگران.
فقط لعنت فرستادن به این شما گفتید نه اینا تو قرآن اومده که به مثلا به اونه که ظالم بودن و چیز
به طور کلی بله به فرد نداریم در قرآن. ببینید اون ایراد که ایرادش این است که ببینید آقا ایرادش این استش که اگر این باب باز بشه و این روش رایج بشه دیگه هیچ کسی مسئول نمیمونه. فردا یه کسی هم خدای نکرده اینکه به شما بر لعنت فرستاد، یکی هم از اون ور علی رو لعنت میکنه، آخه این که دیگه حد یقفی نداره. من هر کی که آدم بد میدونم شروع میکنم لعنت کردن، شما هم هر کی بد میدونید همه به جون هم بیفتیم لعنت کنیم، این درو بعد از هم اول بست. توجه کردید؟ درست نیست. مخصوصا بزرگان یه قوم رو که یه عده به اینا ایمان دارن، عقیده دارن، به اینا احترام میذارن، مقدسن براشون، ما بیایم اینا لعنت کنیم جز اینکه کینه ایجاد کنیم هیچ خاصیت دیگری نداره. از همه ابتدا باید بست. خب آدم چیزی نمیگه، ممکنه نقد علمی بکنه، اون اشکالی نداره، اما لعنت کردن حرکت جالبی نیست و ما ازش آسیب بسیار دیدیم. خب
خیلی متشکرم.
خدا بسپاریم.